ساعت 17 در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. مقامات ولایت هلمند نسبت به پیشروی سریع طالبان هشدار دادند. شمار کشته های عملیات اخیر ارتش ترکیه علیه پکاکا از 100 نفر فراتر رفت. یک هواپیمای ایر فرانس مجبور به فرود اضطراری در کنیا شد. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. مقام‌های محلی افغانستان نسبت به پیشروی سریع طالبان در ولایت هلمند این کشور هشدار دادند. محمد جان رسولیار، معاون فرماندار ولایت هلمند، در نامه سرگشاده‌ای به محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هشدار داده که در صورت عدم ارسال کمک و تجهیزات از طرف دولت، احتمال سقوط نقاط زیادی در این ولایت به دست طالبان وجود دارد. یک سخنگوی وزارت دفاع افغانستان هم وقوع درگیری‌های شدید در ولایت هلمند را تایید کرده، اما گفته است که طالبان در این درگیری‌ها تلفات سنگینی را متحمل شدند. ولایت هلمند نزدیک مرز پاکستان قرار دارد و در ماه‌های اخیر شاهد درگیری‌های میان نیروهای امنیتی افغانستان و شبه نظامیان طالبان بوده است. با ادامه عملیات اخیر ارتش ترکیه علیه نیروهای شاخه نظامی حزب کارگران کردستان پکاکا، تا کنون 102 نفر در روزهای اخیر در مناطق کردنشین ترکیه کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع امنیتی گزارش داده که در میان کشته ها دست کم 2 نفر از سربازان ارتش ترکیه و 5 نفر غیر نظامی نیز قرار دارند. نزدیک به 10,000 نفر از نیروهای ارتش ترکیه با استفاده از تجهیزات سنگین مانند تانک و هلیکوپتر به منظور عقب راندن نیروهای پکاکا از مناطق شهری در جنوب شرقی ترکیه عملیات گسترده‌ای را از 5 روز پیش آغاز کردند. این عملیات باعث شکل‌گیری موج مهاجرت گسترده از این مناطق طی روزهای اخیر شده است. و یک هواپیمای بوئینگ 777 متعلق به شرکت ایر فرانس مجبور به فرود اضطراری در کنیا شد. این هواپیما که 459 نفر مسافر داشت از جزیره موریس به فرودگاه شارل دوگل پاریس می رفت. پلیس کنیا گفته که فرود اضطراری این هواپیما به دلیل پیدا شدن بسته‌ای مشکوک به بمب در آن بوده است. این بسته در دستشویی هواپیما پیدا شده و به گفته پلیس کنیا گروه ویژه‌ای در حال بررسی آن است. اما با اعلام ساعت 17:02 دقیقه در تهران از شما دعوت می‌کنم شنونده ادامه مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا باشید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امضای طرح محدودیت‌های تازه برای ورود به آمریکا توسط باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور را سیاستی خصمانه و متناقض خواند. روز یک شنبه همچنین 102 نماینده مجلس شورای اسلامی به این اقدام اعتراض کردند و آن را نقض صریح برجام نامیدند. حدود 10 روز پیش طرحی در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده بود که محدودیت‌هایی برای بعضی از شهروندان 38 کشوری تعیین می‌کند که در حال حاضر بدون ویزا به آمریکا سفر می‌کنند. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به وبسایت المانیتور گفته که پیام‌های متناقضی از سوی واشنگتن ارسال می‌شود که اغلب آنها هم منفی هستند و نمونه آن همین محدودیت صدور ویزا است. آقای ظریف همچنین در این مصاحبه که شنبه 28 آذر ماه در وبسایت المانیتور منتشر شد، گفته این محدودیت‌ها از نظر ایران با تعهدات آمریکا در قبال برجام همراستا نیست و تهران منتظر تصمیم واشنگتن است تا ببیند که چطور می‌خواهد خود را با تعهداتش در برجام تطبیق دهد. طرح مجلس نمایندگان آمریکا 17 آذر ماه با رأی اکثریت قریب به اتفاق اعضای آن تصویب شد. بر اساس این طرح، شهروندان 38 کشوری که برای ورود به ایالات متحده نیاز به گرفتن ویزا ندارند، اگر طی 5 سال گذشته به کشورهای ایران، عراق، سوریه و یا سودان سفر کرده باشند، باید برای ورود به آمریکا ویزا بگیرند. سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم، درباره اینکه آیا این محدودیت که به امضای باراک اوباما هم رسیده مغایر با برجام است میگوید:
به نظر من این تعبیر ناصحیحه، به خاطر اینکه تحریم هایی که در چارچوب بعدان بهش اشاره شده همه در ارتباط با پرونده اتمی ایرانه. اقدامی که الان امریکا انجام داده یک کار کاملا قانونی است، ناشی از حاکمیت ملی امریکاست. هر کشوری مجازاست که تصمیم بگیره تحت هر شرایطی قرارات مربوط به روادید ورود اتباع خارجی به کشور خودش رو تعیین بکنه. البته حرف ایران تا این حد صحیح است که این عمل رو ممکن است یه عمل غیر دوستانه علیه ایران فرض کرد، ولی عمل غیر دوستانه مخالف حقوق بین الملل نیست.
علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری ایسنا گفته که تحریم جدید آمریکا با برجام تعارض دارد و آمریکا در جریان اجرای برجام تصور می‌کرد که فضای بازی در ایران برای آن کشور پیدا می‌شود. آقای بروجردی اما در ادامه گفته بعد از نظرات رهبر جمهوری اسلامی درباره حضور آمریکا در ایران در دوران پسا تحریم، واشنگتن حرکت منفعلانه ای انجام داده است. روز یکشنبه 102 نماینده مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره لزوم اجرای ماده 3 قانون اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام تذکر کتبی دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایندگان محدودیت در ورود به آمریکا را نقض صریح برجام نامیدند و گفتند اگر دولت اقدام متناسبی انجام ندهد، از این پس تهران شاهد نقض مکرر برجام خواهد بود. همچنین نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در اعتراض به این محدودیت‌ها فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند. پیش از این عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران با اشاره به طرح جدید مجلس نمایندگان آمریکا گفته بود اگر این طرح خلاف موارد برجام باشد تهران درباره آن اقدام خواهد کرد. سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد درباره اینکه آیا این محدودیت‌ها می‌تواند تأثیری بر روابط ایران و آمریکا و یا اجرای برجام بگذارد می‌گوید:
من فکر نمی کنم اصلا به این ترتیب باشه. علت همین است که تقریبا تمام مواردی که دو سه ماه اخیر بعد از برجام بین دو کشور صورت گرفته، مثلا آزمایش‌های موشکی ایران که از جانب امریکا به عنوان عمل خلاف برجام فرض شده، با نوعی تحمل توأم بوده، به خاطر اینکه انجام برجام برای هر دو طرف به مراتب مهمتر از مسائلی است که در مورد غیر قانونی بودنشون میشه بحث کرد.
بر اساس این مسببه، کسانی که تابعیت دوگانه 38 کشوری را که بدون عقص ویزا به آمریکا سفر می‌کنند دارند، از جمله ایرانی هایی که شهروند کشورهای معاف از ویزا مانند بریتانیا، فرانسه، ژاپن و استرالیا هستند، باید طبق این قانون تازه برای سفر به آمریکا ویزا بگیرند. محسن میلانی تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آمریکا درباره دلایل تصویب این محدودیت‌ها در سنای آمریکا می‌گوید:
ما در حدود 5000 طرفدار سازمان داعش داریم که پاسپورت اروپایی دارن و به گفته سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اروپا اینها در سوریه دارن می‌جنگن. خب اینها طبق قانون قبلی ویزای آمریکا میتونن وارد آمریکا بشن و دولت آمریکا میخواد جلوی این رو بگیره. مسئله دوم امنیتی، مسئله حساس دادن ویزا به پناهندگان سوری هست که خیلی‌ها در آمریکا معتقدن باید این قانون در رابطه با مهاجرت تغییر پیدا بکنه. مسئله دیگه هم مسئله پاسپورت های جعلیه. یکی از کسایی که در عملیات تروریستی پاریس شرکت کرد یک پاسپورت جعلی داشت و این باعث این شده که آمریکایی‌ها حساسیت خیلی زیادی نسبت به مسائل ویزا و پاسپورت داشته باشند.
با این حال آرش آرامش کارشناس امنیت در ایالات متحده آمریکا میگوید این محدودیت‌ها نیاز به اصلاح دارد.
به خاطر اینکه میتونه روی اقتصاد یا روی به قول ما رابطه دوگانه آمریکا و اروپا تاثیر بذاره، ما داریم ممکن اصلاح ترش بشه، یا اینکه از لحاظ قضایی ممکن اصلاح بشه. یعنی بر اساس متنون 5 و 14 قانون اساسی همیش شهروندان آمریکا حق دارن که تحت قانون به حفاظت کامل ازشون بشه. احتمال این هم هست که خیلی از کشورها بر خود متقابل نکنن، تلافی نکنن. خیلی از کشورها هستن که آمریکایی بدون ویزا میرن، ولی اونا نمیتونن بدون ویزا بیان.
محمد جواد ظریف به المانیتور گفته که زمانی که از نیت مجلس نمایندگان آمریکا مطلع شد، گفتگوهایی در این باره با جان کری وزیر خارجه آمریکا و دیگران انجام داده و منتظر است آنها در این باره اقدام کنند. وزیر خارجه ایران گفته این محدودیت‌ها پیامی بد به ایرانی‌ها می‌فرستد، مبنی بر اینکه آمریکا به اتخاذ سیاست‌های خصمانه به هر شکل ممکن علیه ایران عادت کرده است.
گزارش فرین عاصمی بود درباره واکنش ایران به طرح محدودیت‌های تازه برای ورود به آمریکا توسط باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور. اما در ادامه این بخش خبری گزارش دیگری رو خواهیم شنید، اما پیش از اون اجازه بدید یک تبلیغ جدید داشته باشیم.
اونların eline silah vererek aldığı toprak ve azadlıktan müdafaa etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم، شما روسیشو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله بله، در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
هر شب در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا.
یک روزنامه آلمانی در شماره امروز خود خبر از یکی دیگر از منابع مالی گروه خلافت اسلامی داده و نوشته این گروه با به دست آوردن گذرنامه و دستگاه‌های چاپ پاسپورت از سوریه، عراق و لیبی از قرار معلوم تا کنون هزاران گذرنامه این کشورها را در بازار سیاه به فروش رسانده. به گفته مقام‌های اطلاعاتی این امکان هم وجود دارد که اعضای گروه‌های افراطی تحت عنوان پناهجو با این گونه پاسپورت‌ها سر از اروپا درآورده باشند. شرح بیشتر در گزارشی از شهرام میریان.
بر پایه اطلاعاتی که نشریه ولت امزون تاگ از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشورهای غربی کسب کرده، گروه خلافت اسلامی و یا داعش احتمالاً ده‌ها هزار گذرنامه اصل و واقعی حداقل سه کشور عربی را به دست آورده. اعضای این گروه در حملات خود به شهرهای سوریه، عراق و لیبی شمار کثیری پاسپورت چاپ شده و ماشین‌آلات و دستگاه‌های تولید این گونه اسناد را چپاول کرده و ظاهراً با این گونه گذرنامه‌ها تجارت پر رونقی را به راه انداخته. به گفته محافل اطلاعاتی این گذرنامه‌ها بین 1000 تا 1500 دلار در بازار سیاه به فروش رسیده. این محافل در این حال نگران آنند که گروه‌های تروریستی از این گونه پاسپورت‌ها برای فرستادن عواملشان در کسوت پناهجو به اروپا استفاده کنند. از طرفی رئیس سازمان حفاظت از مرزهای آبی و خاکی اروپا هم در گفتگو با نشریه ولت امزون تاگ گفته اگرچه مرزبانان اروپایی گذرنامه‌های پناهجویان را به دقت کنترل می‌کنند که جعلی و یا دزدی نباشد، ولی با این حال هجوم آن دست از پناهجویان که بدون کنترل وارد اروپا شده‌اند می‌تواند مخاطرات امنیتی هم به دنبال داشته باشد. و افسوده در یک کشور جنگ‌زده مانند سوریه کسی نمی‌تواند به درستی تضمین کند گذرنامه‌ای که اصل به نظر می‌رسد از سوی مقام‌های رسمی صادر شده باشد. بر پایه اطلاعات دیگری که نشریه ولت امزون تاگ به دست آورده، یک سازمان اطلاعاتی خارجی هم به تازگی لیستی در اختیار مقام‌های آلمانی قرار داده که در آن شماره گذرنامه‌هایی قید شده که گروه خلافت اسلامی از شهر رقعه سوریه دزدیده. در میان روز شنبه هم روزنامه آلمانی بیلد در گزارشی خبر از همکاری بوندس نخریشتن دینست، دستگاه اطلاعاتی خارجی آلمان، با سوریه داد. به نوشته این روزنامه ظاهراً این همکاری بر تبادل اطلاعات پیرامون فعالیت‌های گروه خلافت اسلامی دور می‌زند. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش شهرام میریان بود درباره دسترسی گروه موسوم به خلافت اسلامی به گذرنامه چندین کشور. اما اجازه بدید پیش از پایان این بخش خبری یک خبر دیگر درباره ایران بشنویم. دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی، سرمایه‌دار و تاجر ایرانی، به او یک ماه فرصت داد تا اموال متعلق به بیت المال را بازگرداند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ابوالقاسم صلواتی قاضی دادگاه روز یکشنبه پس از 24مین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و شرکایش گفت از آنجا که وکیل بابک زنجانی درخواست استمهال چند ماهه برای بازگرداندن بدهی‌ها را داشته است، دادگاه با استفاده از اختیارات قانونی یک ماه به متهم و وکیل مدافع او مهلت می‌دهد تا بیت المال را پرداخت کند. آقای صلواتی ابراز امیدواری کرده که در مدت یک ماه بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت پرداخت شود. با وجود اینکه در طول جلسات رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی او چند بار وعده داده که بدهی‌هایش به شرکت ملی نفت ایران را پرداخت کند، اما مسئولان وزارت نفت گفتند که تاکنون این بدهی‌ها پرداخت نشده است. و با رسیدن به پایان این بخش خبری از شما سپاسگزاری میکنم به خاطر همراهیتون با رادیو فردا و دعوت میکنم که در بخش بعدی خبری هم همچنان همراه ما بمانید. تا اون موقع روزتون خوش.